أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومجين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله. دوستان اگر سؤالی دارن بفرمایید تا این داریم و زود آمده این روز تلاتی بیروزی در آورده هر خدمتشون هستیم. به؟ نه ما نداریم، ما نداریم کسی قائل به نسخ تلاوت باشه. اینکه بیاد قرائت نسخ بشه حکم باقی بماند ما نداره. نسخ بشه هم قرائت نسخ هم حکم نسخ، معقول هم نیست اصلا. من نمیشه چطور کرد مثلا میگم آقا قرائت نسخ شده و حکم باقی مانده، معناش چیه؟ آقا این حکم از کجا اومده؟ حکمی که پشتوانش آیه هست، آیه از بین رفته، نسخ شده رفته، ولی حکمش باقی مانده. اصلا چیزی نامعقول. این آقایان یک شعری گفتن تو قافیهش گیر کردن. این همه روایاتی که اینها دارن در رابطه با تحریف، اون گوزه که میاد به قول آیه قرآن عایشه را میخوره، قضیه خود عمر و غیره و عبی ابن کعب و اینها، این چیزها که ناقایان بافتن، میبینن که دیگه چیزی راهی ندارن غیر از این که بگن آقا قرائت نسخ شده. اگر قرائت نسخش زمان پیغمبر بوده، خب ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. خب اینی که نعتی به خیر منها پیشکش شما، مثلها کو؟ این برای شما عرض کنم قضیه هایی که خود خلیفه دوم آقایان بر زنای شیخ و شیخ ابو رجم و شیخ شیخ ابو امثال این که دارند، یا قضیه رضای کبیر امثال اینها، اگر زمان پیغمبر نسخ شده تن ان و تا اثر ناسخ کیه؟ ما ببینیم کجاست ناسخ، مثلها کیه. و اگر بعد از پیغمبر نسخ شده، این عین تحریف دیگه، اگر بعد از پیغمبر این آیات نسخ شده، خب هازا و عین تحریف. علی حال این آقایان برای شما عرض کنم بحثی که حضرات دارن بحثی نیست که بیشه برای شما عرض کنم به جایی برد. ما معتقد هستیم قرآن به این شکلی که هست توسط شخص رسول اکرم انجام شده، به دستور رسول اکرم، شاقا هم در اینجا قرار بگیره، ناف اینجا قرار بگیره، آیه اول سوره بقره این باشه، آخرش این باشه، سوره مائده به این شکل چیده بشه، سور آیات مکی در داخل سور مدنی، آیات مدنی، اینا ما معتقدیم این همین شکل زمان رسول اکرم به دستور رسول اکرم انجام شده، لا غیر. بله نه 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 چی گفت شد؟ ببینید ما یک ترتیب نزولی داریم، نه این سور به همین شکل انجام شده. ببینید زمان پیغمبر رو قرآن ختم کنید، قرآن ختم میکردن از کجا شروع میکردن؟ نه اصلا بده ما نداریم ترتیب نزول، اصلا بده اصلا بعدن بله پیغمبر آخرین سورهی که بر پیغمبر نازل شد حداقل دو ماه قبل از رحلتش بوده، سوره مائده هست. سوره مائده که نازل شد این آخرین سوره است بر پیغمبر نازل شد. سوره قبلی که بوده همه را دیدن، همه را دیدن. سوره مائده هم آمده نبی مکرم دو ماه قبل از رحلتش هم سوره مائده را به همین شکل دیده. آقا به این شکل بخوانید بره؟ نه 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 نداره دیگه، تقریبا دو ماه قبل از رحلت پیغمبر دیگه آیه نازل نشده. بعضی هم میگن تهل رو تهل فند رو تا دو ماه. اینها ببینید یک رمزی دیگه، ببین آقا جان من اینها نه 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 باعث حل میشه. ببین نه 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 این رو ببینید کسی که طلا داره خواست بری مسافرت، معمولا الان طلا و سیکیا رو میبرم میذارم تو برای شما عرض کنم اون چیزی کلر میذارم. بله اخیران هم دزدا که میان اول کاری که میکنن میرن اون چیزی کلر در میارن. بله همین تقریبا یک چند روز قبل بود یکی از این دوستان ما بگو مادر زن من رفته بود مسجد نماز بخونه، تمام طلا و غیریش هم روی این کانال کلر گذاشته بود، دزدا آمده بود گشن چون اینها چیزیاب دارن دیگه، فلزیاب دارن، طلایاب دارن، میاد خونه اینه نگاه میکنه کجا طلا هست همونجا را میرن، یه احتیاجی نیست چیز کنن. زمان سابق میذاشتن داخل متکا میذاشتن، داخل چشک میذاشتن میرفتن. یعنی رسول اکرم و آیه تطهیر رو در وسط آیات مربوط به زنها قرار داده برای اینکه این از تحریف حفظ بشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، نمیخواد بگه له لحافظون با معجزه، نه لحافظون به صورت طبیعی. الیوم اکملت لکم دینکم میاد در کنار حرمت نمیدنم گوشت گاو و خر و الاغ و سگ خوش قرار میگیره. اینها برید عنایتی بود از رسول اکرم به دستور خدای عالم که اینها در دل بعضی از آیات قرار بگیرد که اینها دلشون خوشه. اگر کسی آن به آیه اکمال استدلال کرد میگه ما اکمل تو لکم دینکم با گوشت حرمت گوشت سگ خوش، آیه تطهیر اگر خواستن استدلال کنن ما میگیم گمراه نیست. نه 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 حق روشنه. نه 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 ببینید خب ببینید اولا برای که حجت برای کسی که دنبال حجت روشنه کسی چرا چرا الان شما برید نزدیک 200 تا روایت دارن که آیه تجد روایت و اهل بیته 200 تا روایت وقتی روایت هست روایت ما یعنی اونجایی که به نفعشونه میاد به سیاق استدلال میکنه. در آیه افت و آیه غار اونجا سیاق کاری ندارد چون قبل بعدش مال یهوده، اونجا میگن سیاق به درد نمیخوره چون ما روایت داریم که آیه غار مال ابوبکر. آیه تطهیر میاد میرسه میگه سیاق جلو عقبه ما روایت قبول نداریم. این نشان میده لجاجت اینها را. اینا خدای عالم میخواد راه یعنی امتحان برای بشر انجام بشه که کسی تابع عقل خرده که کسی تابع هوای نفسه. یعنی اصلا خلقت عالم برای امتحانه، خود این چینش آیات هم برای امتحانه. احض بناز انگوت رکو بنی قول آمنا و هم لا یفتنون، یعنی تمام اینها برای این هست که ما امتحان پس بدیم. فردای قیامت اگر این بابا را بردن جهنم بگه آقا چرا بردن جهنم؟ آقا شما عقل چی می کشید؟ آیا واقعا بینک و بین ربک بینک و بین وجدانک برات ثابت بود که این آیه مال اهل بیت یا نه؟ بگه ثابت بود. چرا این کار کرده؟ روی هوای نفس این کار کرده. حالا بفرما جهنم دیگه چیکار کنون دیگه؟ نه اصلا این حکمته که بیاد فرض می کند. ببینید فرض می کند الان ببینید بحث قانون و غیره، خود قانونگذار مجری قانونه، ولی در اسلام قانونگذار خدا و پیغمبره، بعد اینها میان قانونگذار رو کنار میگذارن، مجری کسی دیگریه، مجری قانونگذار نیست، مجری میاد اونطوری که میخواد بخواد اجرا بکنه. ولذا شاره مقدس آمده این بساط امتحان رو فهم کرد و به نظر من خیلی عجیبه. بعضی من خودم فکر میکنم خب شما ببینید خیلی از همین مستبصرین رو شما ببینید 30 سال 40 سال اون طرفی بود، بعد میاد بررسی میکنه، نگاه میکنه، روایات رو میبینه، میگه آقا اونی که علمای ما گفتن اشتباه گفتن، وجدان اینه. الان شما ببینید چقدر این موضوع اصل حیات المستبصرین شما ببینید در 10-12 جلد شابهال چاپ شده، اکثرن هم شخصیت های علمی اهل سنتیست که در این 100 سال اخیر شیعه شدن. ببینید از همین آیه تطهیر، از همین آیه انما ولیکم الله، آیه اکمال و غیره، چقدر افرادی هستند بعد از 30 سال 40 سال 50 سال میان متوجه بعضی از نکاتی میشوند، به طرف مذهب شیعه کشیده میشوند. ما دیروز این بحث من در رابطه با فقه مقارن و اجتهاد توضیحات دادیم و عرض شد بر این که بحث اجتهاد تقلید از بحث های اساسی و مدت ها هم هست. من الان یادم نمیاد از زمانی که ما وارد حوزه شدیم تقریباً از سال 47-48 که فقهای ما بحث اجتهاد تقلید رو ندیدن بحث کرده باشند. حالا قبلها بوده ولی تو این 30-40 سال 50 سال اخیر اجتهاد تقلید بحث نشده. البته اجتهاد تقلید هم شما نگاه بکنید سابقه خیلی زیادی هم نداره. مثلا شما کتابهای شیخ طوسی رو ببینید، از طهارت شروع میشه، چه خلافش باشه چه مبسوطش باشه، کتابهای علامه حلی از طهارت شروع میشه، از زیاد صاحب جواهر از طهارت شروع میشه، از زیاد تمام میشه، تا این قضیه اخباریگری و امثال این که آمد و بحث اجتهاد را زیر رو کردند، دیگه بعد از او دیگه مباحث اجتهادی شروع شد. من خیلی روش کار کردم که ببینم که اصلا اولین کسی که روی اجتهاد تقلید کار کرده کیه. من برای شما عرض کنم حاشیه سلطان العلماء بر معالم الدین رو چیز داشتم که مال متوفای 1064 هست که الاجتهاد و تقلید نوشته. من قبل از این نتونستم پیدا کنم، یعنی اوائل قرن 11، یعنی همون زمانی که مولا محمد امین استرابادی بنیانگذار اخباریگری آمد و گفت آقا اجتهاد باطل، اجتهاد باطل هست و نمیدونم تقلید حرام است و ما باید همه به روایات عمل کنیم. برای شما عرض کنم باز اجتهاد تقلید مال مرحوم عاملی حسین ابن شهاب الدین کرکی هست، ایشون هم متوفای 1076. اگر دوستان قبل از این اجتهاد تقلید پیدا کردن حاضرتش به ما بدن. بعد شیخ انصاری میاد اجتهاد و تقلید داره، یه بحث مفصلی داره. مرحوم آقای مرعشی نجفی دیگه مال قرن 13-14 هست، از قول القول الرشید به الاجتهاد و تقلید. و همچنین مرحوم ایروانی هست که 1354 اجتهاد تقلید داره. مرحوم اصفهانی از کمپانی متوفای 1361 برای استاد آقای خوری و شاگرد آخوند خراسانی. بعد خود آقای بروجردی هست رضوان الله تعالی علیه قاعده لا ضرر و الاجتهاد و تقلید داره. بعدم دیگه نوبت میرسه به فقهای معاصر ما مثل آقای خویی که دیگه مفصل‌ترین کتاب اجتهاد تقلید مال آقای خوییه که در همین تنبیه عروه و برای شما تا موسوعه فقهیش دیگه اونطور که ذهنم است دو جلد اختصاص دارد به اجتهاد تقلید. یعنی ما من شیئن در رابطه با اجتهاد و تقلید هم سنتن و هم عقلن ایشون مطرح کرده و یکی از بحثایی هم که ما تو این بحثام انشاءالله روش کار خواهیم کرد همین کتاب آیت الله ما خویی خواهد بود که البته نه به اون تفصیل به اون تفصیل باشه که 3-4 سال طول میکشه از اجتهاد تقلید برام بره بیرون و بحث خود تحریر هست که امام رضوان الله تعالی علیه که آیه فاضل لنکرانی آمده تفصیل و شریعه فی شرح تحریر الوسیله که البته خود آقا مصطفی خمینی هم شرحی دارن بر تحریر. البته فرمایشون خوبه ولی با وجود توضیحات که آقای فاضل داده دیگه من احساس میکنم که اصلا هر چه که گفتنی بود آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه بیان کرده دیگه نیاز این چیز اضافی من ندیدم در فرمایشات آقای مصطفی. باز از خود الاجتهاد تقلید امام از مستقل اجتهاد تقلید محمد تقی نجفی اجتهاد تقلید آقای عراقی اجتهاد تقلید آقای اردکانی بعد از معاصرین ما هم اجتهاد تقلید همون انوار الاصول از آقای مکارم هست و مفتاح الاصول آقای بهادلی. اینا در حقیقت کتاب‌هایی است که فقهای ما در این دو سه قرن از قرن 11 در رابطه با اجتهاد تقلید نوشتن و موجوده. حالا بعضی از کتاب‌هایی که نوشتن به صورت مخطوط مرحوم شهاب بزرگ تهرانی اینها رو در ازدریه آورده شاید خیلی بالای صد عنوان کتابی در رابطه با اجتهاد تقلید باشه. حالا عرض اون من عرض می کنم خدمت دوستان. برای شما عرض کنم بحث نه اصلا اجتهاد و تقلید تحت این عنوان اجتهاد و تقلید که آیا کتاب مستقلی بزرگان ما نوشتن یا نه. عملا اجتهاد در عصر ائمه صورت گرفته. بعضی ها میگن اجتهاد نمیدونم بعد از برای شما عرض کنم شیخ طوسی بوده و سید مرتضی اینا دارن اشتباه میکنن. شما ما روایات متعدد داریم از ائمه علیهم السلام به عوام ابن تقلید میگه حبن تجلس فی مسجد الکوفه و تفتی بین الناس. خب تفتی بین الناس یعنی همون اجتهاد دیگه. علینا الغاء الاصول علیکم التفریق. این دستور اجتهاد برای صحابه هست و افراد زیادی برای شما عرض کنم زکریا ابن آدم هست، خود زراره هست و غیره. اینها فقها و مجتهدین عصر ائمه و مسلمان بودن. اینها بحث اجتهاد در عصر ائمه شکل گرفته. یعنی اینطوری نیست که اجتهاد بعد از غیبت صغرا و برای شما عرض کنم اینها صورت گرفته باشه. بله راوی میاد خدمت امام صادق میگه زکریا ابن آدم بله امن اخذ معالم دینی. یعنی میگه شقتی بعیده، من نمیتونم هر وقت خدمت شما برسم. امن اخذ معالم دینی یعنی تو اینترنت بزنید شما حضرت میگه زکریا ابن آدم مؤتمنون فأخذ و انه معالم دینه کنی همجه تعابیری. یعنی اینا کلن مشخص در زمان ائمه علیهم السلام افرادی بودند، تربیت یافته ائمه بودند و اینها صاحب تقوا بودند. اینطوری نبود که اینها فقط نقل روایت بکنند. اینها بعضی هاشون یک مرتبه رسیده بودند همون علینا الباء الاصول و علیکم التسری عمل می کردن. بعضی هم بودن که بحث روایت را که الامری و ابن هست قطان ما عده یا انی فعنی یعقیان. و یک بحثی هم هست دوستان، این آقای طباطبایی که در آمریکا هست کتابی داره مقدمه بر فقه شیعه اگر اشتباه نکنم، یک کتاب قفوریه، این کتاب مقدمه ای دارد. من به نظرم خواندن این مقدمه برای دوستان از ضروریاته، اگر نگیم از واجبات، از ضروریاته. بعضی از نکات ظریفی در رابطه با بحث اجتهاد و غیره و موضوع اخباریگری و اصولگرایی در عصر ائمه را ایشون قشنگ مطرح کرده. من یه روز خدمت آیت الله ما شبیری زنجانی بودیم، ایشون خیلی از این کتاب تدلیل کرد و گفت ایشون خیلی مدارک زیبایی در اینجا ارائه میده. البته خب ایشون دیگه اینترنت و غیره در اختیار دارند، اینها خیلی هاش مشخصه، من کتاباش هم ندارد، طریق اینترنت گرفته، ولی قشنگ این کار کرده، مقدمه بر فقه شیعه. اون 30 صفحه اولش رو دوستان اگر مطالعه بفرمایند، حالا من نمیدونم تو اینترنت هم هست یا نه، ولی چند تا آثار این بزرگوار داره، حالا بعضی از شذوذات هم داره ایشون، ما همه حرفایشون رو قبول نداریم. بله، حالا مدرسی طباطبایی، بله مدرسی، بله تو نور هست، بله خیلی بهتر. اون غیر از اون تبا، اون غیر از اینه، این مدرسی طباطبایی نه، این آدم سالمیه، ولی شذوذات داره. اون طباطبایی که چیز از اصلا خون به قول معطل بنده خدا، خیلی مشکل زیاد داره ایشون، بله اونم اونجا هستن، بله پسر آقای چیزم اونجا هست، آقای شریعتی اینا اونجا هستن. اینا نه 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 نمیدونم. علایل این کتاب کتاب خوبیه، ایشون کتاب های زیادی داره و آثارشون آثار مفیدیه. هر قدم این کسایی که تو غرب هستن، حالا تأثیرات فرهنگ غرب نسبت به اونها هست، این طوره که بی تأثیر نباشن. فرق میکنه کسی که تو آمریکا هست و اونجا با گروه ها و فرهنگ های مختلف درگیر هست و تأثیر گذارم هست، بعضن مطالبی اونجا آقایان مطرح می کنن، حالا از باب جدل، از باب قاعده الزام و غیره، با مسلمات و حوزوی ما خیلی زیاد همخانی نداره. علی حال اینا کتاب هاییست که ما در رابطه با اجتهاد تقلید داریم و ما تو این بحثامون عرض کردم دو تا کتاب رو عمدتاً روش تأکید داریم، یکی همون قسمت آی فاضل هست، تفصیل و شریعه هست، در مکتبه اهل بیت هست، یکی هم همون اجتهاد تقلید آی خویی هست. حالا کتاب های دیگری هم هست و من دیروزم اشاره کردم این کتاب مراحل تطور الاجتهاد فی الفقه الامامی، کتاب خوبی، از همه مهمتر الاجتهاد عند شیعة الامامیه و ادواره و اطواره. ما تقریبا شون دو تا کتاب داره، یکیش ارشدشه، یکی دکتراش هست، حالا اون اسم دکتراش الان تو ذهنم نیست، اونم تقریبا در رابطه با ادوار الاجتهاده، اونم کتاب خیلی خوبیه. البته بعضی از مطالب چیزی داره توش، شذوذی داره توش، ولی در مجموع من دیدم کسانی که در رابطه با مسائل شکلگیری اجتهاد از دیدگاه شیعه نوشته اند، بهترین کتاب مال این آقای دکتر شیخ عدنان هست، عدنان فرهاد آل باسم، کتاب خوبیه، دوستان اگر از چیز دانلود بکنن استفاده بکنن چیز خوبی. پس بنا شد ما روی 3 کتاب به عنوان کتاب اصلی ما از شیعه تأکید داریم، یکی همین 2 کتاب شیخ عدنان هست، ادوار اجتهاد، و یکی هم اجتهاد عند شیعه، کتاب آقای خویی. بله بله، اینها در اون حد نیست که بخوام در اینجا بخوام مطرح بکنیم، بخوام یه چیزایی که علمی که یه مقدار پشتوانه علمی قوی داره. بله، در رابطه با اهل سنت هم که ما دیروز یک اشاراتی داشتیم که تقریبا عمده این کتاب ها این کتاب الاجتهاد الجماعی فی العالم الاسلامی هست، مال دانشکده شریعت و قانون امارات عربیه متحده هست، مال دبی. و اجتهاد الرسول خیلی برای من مهمه که روی این باید کار بشه. بحث هایی که ایشون مطرح کرده، این آقای عبدالجلیل عیسی ابو نصر که واقعا پیغمبر مجتهد بوده یا نبوده، و همچنین اجتهاد التابعین آقای دکتر وهب زهیلی هست، کتابی که ما باید روش کار بکنیم. بعد معالم و ضوابط اجتهاد عند ابن تیمیه علاءالدین حسین رحال، این سه تا کتاب از کتابهایی است که تقریبا در عصر ما نوشته شده، تحولات اجتهاد تقلید از دیدگاه اهل سنت و وهابیت رو خوب روش کار کردن. بعد بحث های اجتهادی که هست مال امام الحرمین متوفای 478 اجمال الاصابه فی اقوال صحابه هست، مال برای شما از کنم صلاح الدین ابو سعید هست متوفای 761 آداب الفتوا و المفتی و المستفتی هست، مال نووی هست که معاصر محقق هلی استاد علامه هلی بوده، در یک سال از دنیا رفتن، محقق صاحب معتبر متوفای 676 نووی هم متوفای 676 حرانی هست، کتابی داره صفت الفتوا و المفتی و المستفتی متوفای 695 خود سیوطی دو تا کتاب داره، یکی تفسیر الاجتهاد، یکی تقریر الاستناد فی تفسیر الاجتهاد، و کتابی هم داره ولی چاپ نشده، من ندیدم، الرد علی من اخلد الی الارض و جهل ان الاجتهاد فی کل عصر ارضون. این سه تا کتاب از سیوطی هست. ارشاد النقاد الی تفسیر الاجتهاد مال برایشان کهلانی هست متوفای 1182 القول السدید فی بعض مسائل الاجتهاد و تقلید مال ابن ملای فرخ متوفای 1061 عقد الجید فی احکام الاجتهاد و تقلید مال همون شاه ولی الله دهلوی، تقریبا ظاهرا پدر این دهلوی است که صاحب تحفه اثناعشریه هست 1176 شوکانی هست القول المفید فی ادله الاجتهاد و تقلید متوفای 1250 بعد مبحث الاجتهاد و الخلاف هست که این در حقیقت مال محمد ابن عبدالوهاب در ضمن مؤلفاتش چاپ شده مقال الرشاد بین التقلید و الاجتهاد این مال فیصل بن عبدالعزیز متوفای 1376 بعد آیات و عتاب المصطفی فی ذو العصمت و الاجتهاد دکتر عبید عیاد هست اینها این 10-15 تا کتابی که در اجتهاد و تقلید از اهل سنت و از وهابیت نوشته شده در میان اینها ما اونی که خیلی برامون مهم هست عرض کردیم این معالم و ضوابط اجتهاد ابن تیمیه که دیروزم اشاره کردم یکی از ثمرات درگیری ابن تیمیه با علامه هلی و مراجعه به کتب شیعه ایشون یک موضع‌گیری خیلی تندی داشت نسبت به بحث تقلید و کسانی که مقلد مالک و مقلد ابو حنیفه و غیره اینها هستند اینها را تکفیر میکنه و بحثی از حرفه های حرف طلایشون زیاد داره مثلا این تعبیر رو برای شما عرض کنم ملاحظه کنید مجموع فتاوا جلد 22 در عربستان سعودی چاپ شده صفحه 248 و اذا كان الرجل متبعا لابي حنیفه او مالک او شافی او احمد. این چهار مذهب رو که دیگه مشهوره آورده. و رعا فی بعض المسائل ان مذهب غیره اقوى فاتبعه. قال کان قد احسن فی ذلك. میگه کسی حنفیه، کاری نداره که اصلا ابو حنیفه مالک سیره چی گفته، نگاه میکنه یک فقیه دیگری مثلا سفیان ثوری چی گفته میره تبعیت میکنه، میره نمیدانم فلان فقیه چی گفته میره از او تبعیت میکنه، کار خوبی کرده و این اشکالی ندارد، در دینش ضرر نمیرساند و در عدالتش هم خدشه وارد نمیکند. بل هازا اولا بالحق و احب الالله و رسوله. بله دیگه شیعه رو که میگه به قول اینا هر چه دارن از یهودی ها گرفتن. میگه و احب الالله و رسوله ممن یتعصب لواحد معین غیر نبی. این محبوب از در نزد خدا و پیغمبر، این که بگه من فقط تابع امام شافعی هستم، تابع ابی حنیفه هستم. بعد میگه کمن یتعصب لمالک. نه میگه که کل افراد یک روایت مفصل، عبارت مفصلی دارن برای شما عرض کنم. حالا اون عبارت خیلی اوتوکشیده هم از همیشه هم ضرب المثلشون هست. کل شخص برای شما عرض کنم لغزش داره و اشکال داره و شبهه داره غیر از نبی مکرم، فقط اون هست که اشکال نداره. از اونم که میگن فقط در ابلاغ احکام قرآن اشکال نداره، در غیر قرآن نام مجتهد بوده و اخطأ فأصاب. و کمن یتعصب لمالک، کسی مالکیه نسبت به امام مالک تعصب داره، یا شافعی یا احمد. و یرا تعصب چطوریه؟ ان قول هذا المعین هو الصواب الذي ينبغي اتباعه. اگر حنفی هست میگه قول ابو حنیفه ینبغی اتباعه دون قول الامام الذي خالفه. اگر چنانچه مثلا مالک در یک فتوای مخالف ابو حنیفه بود نمیریم سراغ مالک، به همون فتوای ابو حنیفه ما عمل میکنیم. میگه کسی همچه کاری بکند، دقت کنید، فمن فعل هذا کان جاهلا ضالا. یعنی کسی مقلد یک امامی باشد، حالا مقلد ابو حنیفه باشد، مقلد مالک باشه، شافعی باشه، غیره، این جاهل. بل قد یکون کافرن. حالا چیه قضیهش؟ این بابا حکم کفر صادر میکنه، آدم واقعا میمانه معتر، یعنی همینطوری شب میخوابن صبح حکم تکفیر صادر میکنن. و انه متى اعتقد انه یجب علی الناس اتباع واحد بعینه من هؤلاء الائمه دون الامام الاخر. باشه میگه آقا من ملتزم هستم از ابو حنیفه تبعیت کنم، نه از دیگریتون، حنفی هستم. و انه یجب ان یستتاب، باید با شکنجه دادن، با تبلیغ، با دلیل، برهان وادار کنیم به توبه. اگر توبه نکرد باید کشته بشه. ببینید این آقا خودش مخالف تقلیده، ولی اگر کسی از من ابن تیمیه تقلید نکند در این قضیه هم کافره هم واجب القتله. ببینید قشنگ دقت کنن دوستان عزیز، میگه آقا تقلید از ابو حنیفه جایز نیست، باید شما مجتهد باشید. خب آقا تقلید نکنم چی؟ میگه اگر تابع من هستید از من تقلید میکنید، همه این حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، همه کلهم کفار، اینها رو باید ما توبه بدیم، اگر توبه نکردن همه باید کشته بشن. نه خیلی قشنگه. ما اینو گفتیم الان نزدیک چند سال اینا به تلز نویلز گفتن تا اولام جواب نتونستن بگن. ما راضی به این نیستیم. من اصلا کلن ما معتقدیم بر این که کسی اقرار به شهادت این شخص مسلمه، خون و مال و ارزش محترمه. شما ببینید فقهای شیعه از عصر غیبت تا الان یک نفر فتوا به کفر اهل سنت نداده، یک نفر فتوا به کفر ندادن. اگر واژه کفرم استعمال شده، فقهای ما گفتن مراد از این کفر، کفر به ایمان هست نه کفر به اسلام. شما فرمایش صاحب جواهر رو ببینید، خود محقق رو ببینید، علامه را ببینید، یعنی تمام بزرگان ما که میگه من انکر واحدا من الائمه او جهدها فهو کافرون مخلدون فنار و غیره، این تعابیری که دارن آقایان همه تصریح دارن که مراد از کفر، کفر از اسلام نیست. ولی اونها به عکس الان دوستان برای شما عرض کنم ببینن بعضی از چیزهایش که واقعا آدم نمیدانه چه کار بکنه. عزیزان ما ببینن صبتی شافعی در فتاوای صبتیش جلد دو صفحه 576، فی من انکر امام ابی بکر و عمر ان صحیح انه یکفر، کسی که منکر امامت ابو بکر باشد، یا نه این انکر خلافت صدیق فهوه کافر. دقت کنید دوستان، وهابی هم نیست، صبحی آدم معتدلیه. سیواسی حنفی در شرط فرح القدیر، و این هم که خلافت صدیق او عمر فهوه کافرون. برای شما اسم ابن نجیم از مصری، بحر رائع، جلد اول صفحه 611، و رافضی این فضل علیاً علی غیره فهو مبتدع، و این انکر خلافت صدیق فهو کافر. ابن عابدین از فقهای قرن 13 مثلا کتاب درسی حنفی ها در رد المختار جلد 2 صفحه 301، و من انکر خلافت صدیق او عمر فهوه کافر، یعنی کل شیعه تمام. ما درد ما اینها، درد ما فقط ابو حنیفه نیست. من حتی از خود شافعی، از خود مالک مطالبی دارم در کفر شیعه که آدم میخانه قلبش به درد بیاد. همون فقهای بزرگشون، ائمهشون حتی تعابیری دارن. اینها این آقایانی که دم از وحدت و تقرید میزنن، خب بیان اینها را از بینسیز کنن. چطور تصویدن به عبارت شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، بعد شیخ مفیدم داره، اتفقت الامامیه علا ان من انکر امامت احد من الائمه و جهد ما اوجبه الله من فرض طاعه فهو کافر ضال مستحق للخلود فی النار. این رو تون رسانه هاشون مفصل مطرح میکنن. ها ببینید شیخ مبین، ولی اونها که خودشون دارند نه، اونها رو همه رو مخفی میکنند. بعضی از بزرگ آقا این مطالبی که در رابطه با شیخ مفید اینها، اینا ما باید حذف کنیم از کتاب هامون. بابا این حذف میخواد بکنید، اونها رو هم حذف کنید دیگه. این تقریب که نباید یک جاده یه بانده باشد. ما عقیدمون بر اینه که ما باید نبشگر نکنیم. در گذشته چه گفته هم به قول عوام میگن بر گذشته ها صلوات، ما بیاییم امروز که این به برکت نظام، به برکت خون شهدا، این فضای باز ایجاد شده برای شیعه و سنی، بیاییم کنار یک سفره بنشینیم و در این کنار سفره ببینیم راهکاری که ما میتوانیم یک تقریبی برسیم، دست از تفکیر یک دیگر برداریم، راهکارش چیه؟ این راهکار رو ما باید امروز به کار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.